بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبوه فی حال ساعت و فی کل ساعت ولیگن و خافدن و قاعدن و ناصرن و دلیلن و عین حتی توسکنه و افضک تو ان و سمتعه فی ها طویل. حالا عوامل تسهیل کننده، تسهیل کننده برخی از عوامل هستن که سهل و آسانه و این سهولت و آسانی باعث میشه که جریان بدعت و انحراف و خرافه در جامعه ایجاد بشه. اینا کدوم ها هستن؟ یک، تکلیف گریزی و اباحه گریست. نمونه شو جلسه قبل نشون دادم. اگر بعضی از جاها لیدران، شخصیت ها و کسانی که جریان انحرافی رو درست میکنن تکالیفی رو حذف بکنن، تکالیفی رو جایگزین بکنن، به تبع مشتری هم پیدا میکنن. نکته بعد، حمایت خواص از منحرفین هست. وقتی خواص جامعه از منحرفین حمایت بکنن، طبیعی است که اونا هم بهتر کارشون رو پیش میبرن و جلو میبرن. خواص هم منظور گروه هایی که اینا رو عرض میکنم این هاست، یا گروه های علمی و نخبگان هستن که حالا به هر علتی از یک جریان انحرافی حمایت میکنن، یا شخصیت های مشهور هستن، شاید علم نداشته باشه، سواد آنچنانی نداشته، اما شخصیت مشهور و معروفی هستن و اونها یا در جلسات میان. مثلا این خواهرمون که الان تشریف بردن صبح سوال کردن، شیخ استخاره، این آقای جعفری تبار، این تنها پرونده است که حکم اعدام صادر شده و انشالله اجرا میشه و تنها پرونده است که اصلا کار اطلاعاتی شکل نگرفته به هیچ وجه. کار اطلاعاتی اینه، مثلا یه آقای گزارش میدن، میگن این آقا یا این خانم منحرفه و بدعتهای داره ایجاد میکنه، براش کار اطلاعاتی میکنن، یعنی میگن اسناد و مدارک جمع میکنن، بررسی میکنن، مدارک ازش تحقیق میکنن، از دیگران میپرسن. ولی ما آقای جعفری تبار اصلا نشد. چرا؟ چون اصلا نیازی نبود، تمام مدارک و مستندات انحرافش در منزلش وجود داشته. ایشون حتی با افرادی که زنانی که شوهر داشت هم که الان شاکیش هستن، با اینا هم بهانه مباحث عرفان و معنویت توهین هایی که میکنه، مثلا توهین به خدا، اصلا عبایی نداشت، عبا توهین به خدا اصلا نداشت. آیات قرآن به سخره گرفتن، از شمس و کوورت، کوورت و یه چیزی دیگه میگفت که مربوط به آلت تناسلی مرد میشد. اینه چیزی هست که موجود بوده. یا مثلا توهین به علما، مراجع دیگه، نه اینکه یک فرد بگیم آقا فقط به رهبر توهین کرد، توهین به علما و مراجع. میگه من به مقام حریت رسیدم، مقام آزادی و بیقید بودن، یه مقامی برای خودش تعریف کرده. این آدم وقتی که باش برخورد بشود، دیگه نباید خواص از او حمایت کنن. یادم نمیره تقریبا پارسال بود، آقای انصاری قاضی پروندهش به اضافه حاج آقای رئیسی که مسئولیت اصلیشون البته به عنوان مسئول دادسرای روحانیت هستن، خدمت آقا معظم رهبری ارائه گزارش دادن. آقا قضیه اینه، حضرت آقا گفت آقای قاضی حکم شما چیه؟ گفت سه بار اعدام. گفت اعدامش کنید. گفتن فلانی مخالفه، یکی از مراجع هست، گفت فلانی مخالفه، گفت بهش توضیح بدید. گفت توضیح دادیم، باز هم مخالفت میکنه. گفت دلیل بیارید براش. گفت دلیل هم آوردیم، باز مخالفت بود. حضرت آقا فرمود تا رضایتشون جلب نکردید پس اعدام نکنید. چند وقت پیش، یکی دو هفته قبل، اعلام کردن که این آقا رضایت داده. حالا این از باب احترام و اون رأفت اسلامی است که حضرت آقا، من روم نمیشه واقعا، خانما هستن روم نمیشه، یعنی اگر فقط جزئی ترین تخلفش گفته بشه دیگه، یعنی خیلی واویلاست، باورش سخته. بله، باورش سخته. مثلا بعضی از جریانات مثل دارم میگم، خدای ناکرده شما یه عزیز جعفری تبار، شما یه عزیز بزرگواری مدت هاست مثلا دارم میگم پشتش نماز میخونید، استخاره ازش میگیرید، تفسیر قرآن ازش میگیرید، مثلا میگیرید، یه دفعه او به هر علتی آلوده به گناهی بشه، باورش برای شما به این سادگی نیست. این تا توجیه بشه، تا قانع بشه، ما تو مملکت ما که این توجیه شدن به این سادگی ها نیست. تا برخورد میکنم ای بابا دیدی باز تو مسائل اعتقادی مسائل سیاسی هم دخالت دادن، در که واقعا اینجور نیست. یعنی تو فضایی من چون خیلی از این مواد خبر دارم، اشکال نداره، تبحری داره انجام. من سید جان دارم، نمیخواستم چیز کنم، آره اینا رو بعضی چیزا رو خیلی، چون من جلسه اول جلسه عرض کردم سید جان نبودید، گفتم بعضی از چیزا مربوط به روحانیته، بعضی چیزا مربوط به غیر روحانیته، اینا من به خاطر بعضی از حریم ها راست گفتن واجب نیست. اینا رو دقت کنید، پس اگر از یک شیادی بعضی از خواص حمایت کنن، طبیعی است که تسهیل داده می شود رشدش، برنامه ناویش. مورد بعدی که با تسهیل کننده است بی اعتنایی خواص هست. بعضی موقع حمایت می کنن، بعضی موقع بی اعتنا می شن، میگن ولش کن، خیلی مهم نیست. مثلا من یادم نمیاد، چون می خواهیم پروندهش رو کامل براتون توضیح بدم، مثل سید حسن ابتهی. مثلا ایشون من سال 81 بود، گفتم آقا این مجله خورشید مکه داره توهین به امام زمان میکنه. بله؟ علیرضا نعمتی بود. بله بله. که سردبیر آقای نعمتی بود. بله بله. بله بله. همون گفتم آقا اصلا قاضی پرونده های بحثه میگه آقای نسولی اینقدر گیر نده، خیلی یاری امام زمانی کرده. این میشه چی؟ بی اعتنایی. یا مثلا شما تو فضای کلی ببینید مردم یارانه بگیرن یا نگیرن، کیا که بیانیه ندادن، ولی یه انحراف رو ببینید خیلی بی اعتنایی میکنن. ایشون بود شبهای مکه و اینا. بعد مردی 5 فروردین امسال از دنیا رفت. این جریان رو ببینید بی اعتنایی انحراف ایجاد میکنه و از این مصداق ما زیاد داریم. حالا این پرونده بود که تا حدودی به یه سرانجامی رسیده. تو نوع دستورها، تو نوع رفتارها، تو نوع گفتارها، تو نوع تحلیلها، اینا خیلی اثر میذاره در فضا. مثلا الان طرف وقتی ذائقه یه بحث ملاقات حضرت داشته باشه، طبیعی است که کتاب ملاقاتها فقط کفایت میکنه اون فرد رو، ذائقه بره به سمت ملاقات حضرت. حالا اگه شکل گرفت میگه هست، کار ما بود. اگه شکل نمیگرفت ملاقات، پیامدش چی میشه؟ یأس و ناامیدی در جامعه ایجاد میکنه. و بعد این فضا این وسط چی میشه؟ بعضی موقع ها اون آدم میشه یک آدم دکانباز، یه آدم فریبکار، دنبال مرید و مرید بازی. که خودشون دو تا اعترافات داره، هر دو من پخش میکنم برای شما. یه اعترافات قبل از خرید لباس، یه اعترافات هم بعد خرید لباس. که وقتی که میگه آقا من رها کردم، مریدا ول نمیکنن، هر جا خونه میخرید میاسن اطرافش خونه میخریدن، خودش هم بدش نمیومد. مثلا من یادم خانم دومش وقتی که از دنیا رفت، خواهر شهید هاشمی نجات بود، وقتی که از دنیا رفت دوستان اجازه دادن که بره مشهد مجلس فاتحه. خب لباس شده بود، نه لباس میپوشید، عبایی گذاشت و یک قبایی و یک کلاهی و رفت تا مجلس نشست. شروع کرد مراسم دستبوسی را انداختن. یه دوستان آدم گفت باشه جمعش کن، گفت بوشو برو تازه کارم گرفته. اون نکته که گفتم اینا زغال، یعنی هرچی بشوری سفید نمیشم، این مسئله. یعنی فضای مرید و مرید بازی وقتی قرار بگیره مشکلاتی ایجاد میکنه. حالا من چند مورد دیگه رو میگم، این مستند رو هر وقت چرتتون گرفت براتون پخش میکنم. مورد بعدی جعل حدیث. خب فضای روایات فضای بسیار سنگینیه، یعنی واقعا تو بحث روایات طرف عاشقه، میاد روایاتی میگه، محتوایی میگه، دستوراتی میگیره، کلام اهل بیت دیگه. یه ده همین رو جعل میکنن که جاپای کلام اهل بیت بذارن به دیگران بگن. و معمولا هم در نوع روایات ما یا تحریف میبینیم نیست، کم و زیادش میکنن، یا تقطی میکنن، صدر و ذیل روایاتو میزنن که یه جوری به نفع خودشون بشه. الان همین جریان احمد حسن بصری یمایی دقیقا تو همین روش رفته، تقطی روایات، تحریف روایات. اگر این نوع روایات که اصلا وجودم نداشته باشه جعل کنن دیگه واویلاست. مثلا میدونید در نوع روایات، برای عزیزانی که طلبه نیستن عرض میکنم، تو نوع روایات خیلی مهمه مثلا این روایات رو چه فضایی این اهل بیت بیان کردن. از همه مهمتر آیا این روایت اصلا سند داره، راویش کیه، نه خیلی نکات مهمیست. این به این سادگی نیست که طرف بتونه استدلال بکنه. بعضی از روایات خواهد تو فضای مهدویت، مثلا روایات دشمن امام زمان اهل اونجاست، که این روایت خیلی شنیدید، زن امام زمان اهل اصفهان دشمن، این اصلا روایت جعله. یا برای فخ فروشی برخی از مناطق یاران امام زمان اهل فلانجا هستن. ببینید اینا بعضی جا درسته، بعضی از مکانها بعضی از روایات درسته ها، ولی معمولا بعضی از روایات به این شکل جعل میکردن که بتونن مناطق خودشونو یا بالا ببرن یا یه منطقه رو خراب بکنن. بعضی موقع تو فضای همین روایات و جعل میان تخریب میکنن آدمهایی رو، مثل دجال و منسجستان که احمد حسن بصری میگه آی سیستانی همون دجالش، اون اهل سیستان مثلا. یعنی به نوعی با این نوع روایات بازی میکنن و خود این روایات باعث میشه تسهیل داده بشه. طرف میگه دیدی مستند روایات، کلی روایت خونده، میگه نمیگه آقا اینا سندی دلالی محتوایی اصلا اینا درست هست درست نیست، اینا کاری ندارن. مورد بعدی در فضای مسائل تسهیل کنندگی، مسائلی است که در قالب مکتب سازی و مسلک سازی وارد میشن. مثلا میگم مکتبی درست شده به این شکل، مسلکی درست شده به این شکل. من اخیرا یه بحثی بود در تو با آیا میتوانیم ظهور رو نزدیک بدانیم یا دور بدانیم، بحث شده بود، بحث علمی بود. یا یه بحث دیگه داشتیم، آیا امکان ملاقات در زمان غیبت کبرا هست یا نیست، بحثی شده بود. بعد دو تا دیدگاه به وجود اومد و یکی از آقایون که چون تو تهران بود دانشگاه امام صادق بود، گفت بر اساس دیدگاه مکتب تهران میشود، گفت بر اساس دیدگاه مکتب مثلا قم اینه. گفتم ببین مکتب تعریف داره، اگه این نوع تعریفی که شما الان مکتب درست کردی، پس معلومه مکتب و مدینه و کوفه و اینا همش کشکه. اینجور نیست. اگه ما یه چیزی هم بخوایم ایجاد بکنیم جدید، این بر اساس یه تعریف، الا اینکه یه چیزی بیاریم که قبلا نباشه. بعضی تو این فضا اصلا وارد میشن، مسلک سازی ها، مکتب سازی ها، عالم سازی ها، اصلا واقعا دست میبرن به خیلی از کارها. مثلا حتی دایت المعارف های من دیدم بین المللی رو دستکاری کردن تا بتونن مسلک خودشون رو سر جا بیارن. خود این میشه استناد. و اگه کسی هم که انحرافی فرقه ای چیزی ایجاد کنه، میگه ما بر اساس اون مسلک یا اون مکتب یا اون عالم مثلا این کارو انجام میدیم. آخرین عامل، عامل شتابزاست. تو عامل شتابزا چند نکته دخالت داره. بعضی موقع ها روان، مباحث روانشناختی دخالت داره. واقعا طرف اصلا روحی روانی دیوونه است. حالا همین آیه عبدالرضا قهرمانی دالاما که گفتم در 6000 نفر اسمی باش بیعت کردن، یه بار گفتم خدای خداوند رو ببین یه دیوونه میتونه 6000 تا رو جذب کنه، ما آدم های سالم یعنی نمیتونیم 60 تا 6 تا؟ این خیلی حرفا. بعضی ماها واقعا نوع انحراف و بدعت و خرافه در جامعه روی مسائل روانشناختی آدم نگاه کنه تهش چیزی نیست. دیوونن اصلا بعضیا. با این هم نمیشه کاری کرد الا اینکه اینا رو درمان کرد یا جهت داد یا در یه فضای دیگه قرار داد. من یه مورد خدمت شما نشون میدم دیگه دستتون میاد اصلا به چه شکل هست.
بسیار عزیزمون، امروز روز دوشنبه 14 آذر ماه 1391 ساعت 19:00 رو خب در خدمت این عزیز بزرگوار هستیم. مراجعه کرده و مطالب بسیار جالب و ارزنده داره. حالا میخوام از مطالب ایشون صحبت کنم. اطلاع خودتون رو معرفی
کنیم. با سلام، این جانب حیدر اکبری فرزند نورالله از یک خانواده کشاورز پدر بازنشسته نیروی انتظامی بچه نیرمندان خراسان جنوبی. حدود 3 سال هفت خانگی شدم. از اطلاعات کشوری از طریق دولت 5 میلیارد پیشنهاد کار گرفتم، بیخبر از اینکه 27 ساله یه عده دارن من رو یه جورایی از شخصیتم استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن، برای خودشون پول جمع میکنن. الان اینجا رسیده چون جناب آقای حسینی رو میشناسم، از بچگی تو شهرستان ما خدمت کردن. خیلی فکر کردم با خودم اومدم جز ایشون هیچ کسی رو نداشتم به دادم برسه، به درد دل برسه. تو شهر ما هم همه رو GPS دارن و نمیدارن هم خودمون رو بزنیم. از اینجا که اومدم میناکو به این آقا به ما کمک کنه، خیلی چیزا رو بهشون گفتم. بعد از اونجایی هم که هیچ که جرأت نداره خودش به من نزدیک کنه، فقط با تلپاتی با ما حرف میزنن، تلپاتی و سیگنال. نمیدونم خود شخص رهبر بوده یا نه، ولی خیلی کسا با هم با تلپاتی حرف زدن. اولین سوالشون هم این بوده که زیاد از من پرسیدن آیا تو کشور قصد داری خارج میشی یا نه. گفتم هرگز، یه پیامبر هیچ اجازه نداره کشور خارج
بشه. شما الان پیامبر این کشور کشور ما یا جای دیگه
پیامبر ایران
کشور که به این نتیجه رسید پیامبر
اینا همه به طور خدادادی به ذهنم خطور کرده. 100 سال فشرده خارج‌نگری در اون ذهن.
نه، سرهنگ حسینی مأمور آگاهیه. این از اون آدمیه که خودش میگه من همه شرمنده خانواده‌ام، چه هیچ‌وقت لبخند نمیزنم. اینا از روحی روانی مشکل دارن، دقت کردی؟ بله؟ نه، ایشون پدرشون همکارشون بوده و یه مقدار ناراحت بود، تو خونه خودزنی و اینا هم انجام میداده و شروع کرد تو فضای مجازی یک سری کارهای کرد. تو فضای مجازی فوق‌العاده بود این بشر، یعنی تو فضای استفاده از فضای مجازی یعنی فوق‌العاده بود. یک سری کارهای عجیبی هم انجام میداد. مثلا حساب‌های خیلی یارو کلان وارد میشد، اعلام میکرد اومدم ولی چیزی بر نداشتم. ولش کن، خیلی همه نه ولی برخی چرا، همه نه ولی برخی چرا. به اونجا میرسه. آقای قنبری نه، کار شما نمیپسندم ولی آدم مدعی نبوده. تا الان یکی از مشکلاتی من با آقای قنبری و نباتی داریم همینه. تا کنید من یه مثالی بگم، یه مقداری شاید بریزید به هم، ببخشید. کتاب گنج های معنوی رو کی داره تو خونه؟ 2 ریال اعتبار نداره. بی ارزشترین، بی منطقترین کتابه. کدوم عالم تاییدش کرده؟ ولی چاپ 200 رد کرده. این جریانی هم همینه، ذکر و دعا و مناجات مشکلی نیست. یه موقع ذکر رو مثلا آیت الله ناصری میده با اون نفس گرمش، یه موقع یه آدمی میده که اصلا سرتش معلوم نیست چیه. این آدم هم میخواد کرکرش رو بیاره پایین، میبینی خواص خیلی پیش رفت آمد میکنم. من یه بار همین آقای که اسپورت تهران رفتم، بازم کلن بسارش رو جمع کنیم. وقتی باز شدیم دیدم کیا که نیستن. خب نمیشه به این شکل. اونها رو باید خواص و باید یه مقداری حاشیهش رو جمع کنی، که نمیشه 2 تا رو جمع کنی 100 تا دیگه میاد، 100 تا جمع کنی 1000 تا میاد. ولی خود این آدم ادعا نداره، یعنی که دستور خلاف شر بده چه بده ما ندیدیم. در صورت این فضا خود شتاب میده، خود جریانات نگاه‌های روانشناختی شتاب میده و سرعت جره. حتی بعضی موقع ادعا میکنن ها، حالا این ادعای پیامبری کرده، ما موادی هم داشتیم که حتی ادعای خدایی هم از اینها سر زده. همین اخیراً هم 2 هفته پیش در پاکتش، آره خدا بود گرفته شده، آره همون خدای بود، اصلا مشکل داشت. یعنی تا چیز بیشد میگم مثلا باش گفتگو که میگم میشه اون کلاتو به من بدی؟ یعنی توی فضای دیگه ای بود. یه بچه کوچیک هم میتونست باش گفتگو کنه. مشترجمون این هم دیگه متاسفانه. فرق میکنه آجام. اون فرق. اون بس شیوا. جلسه اول نبودی ظاهرا. درسته؟ آره. الان بلبل شدی؟ اونو نبودی اگه حواست بود. آره. بعد مواقع در تو عوامل شتابزا مسائل جامعه شناختی دخالت داره. یعنی چی جامعه شناختی؟ وقتی که در اون جامعه عوام فریبی، زهد فروشی، بخشش گناه در اون جامعه فکر کنن جا بگیره، مشتری هم داره. قبطه یکی از شیواش همین بود. می اومد می گفت هر کسی تو هر مرحله‌ای باشه و می تواند گناهاش بخشیده بشه. کار به جای رسیده بود. می اومد برگه می داد، قرارداد می نویس، بخشش گناه می کرد. نمونه‌اش رو ببینید. 740 متر زمین تو منطقه بهار از فرد گرفته که جواز عبور صراط باشه برای آدم. اینو دیگه تو لایه اول که نمیگفت. لایه اول میگفت جلسه معنویت و عرفان. لایه دوم میگفت جلسات سیر و سلوک و تطهیه نفس. مرحله سوم میگفت مرحله توبه و استقامت. مرحله بعد تا به مرحله ملاقات میرسید. مرحله ملاقاتش خیلی جالبه. من نشون میدم خونه‌شو. تختی بود، بالا تخت خانم و آقا با هم بودن، بعد زیر تختم استخر بود. تو مرحله که همه نمیرفتن. یعنی مراحلی بود اونجا انتخاب میکرد. اینجا دیگه اون آدم عادی که با جان و دل پول میده، نظم میده، اون هیچ وقت نمیاد. اگه در ابتدا فضای زهد فروشی و عوام فریبیشو فرد متوجه میشد که بابا این با ستار العیوب بودن خدا چه داره؟ آفرین، منافات داره. اما اول باید قیچی میکرد. وقتی هی بیاد دنبالش بعدش نمیاد. هی بهش دستور بده، برنامه بده. مورد بعدی در نگاه جامعه شناختی دین ما داریم کمکاری بزرگان دینی ما هست. تو فضای جامعه کمکاری خیلی وجود داره تو فضای دینی. بعضی موقع ها دین متولیان دینی ما شاید بخوان کاری بکنن، نیاز به ابزارن، ابزاری هم به اینها نمیدن. این هم چه کمکاری. شما ببین الان 38 سال از انقلاب گذشته، چند تا فیلم برای امام زمان ساخته شد؟ بسم الله تعالی صفر. آیا واقعا شبهه نیست تو بس امام زمان؟ یا آقایش به نام عبدالرسول لاری، چند نفر میشناسید؟ معروف احمد الکاتب مدعی نیست. ایشون در طول تاریخ غیبت کبرا از سال 329 تا به امروز تو این 12 قرن یک نفر نمیتونید پیدا کنید از ایشون سخیفتر، بیادبتر نسبت به امام زمان پیدا کنید. بسیارم پرمطالعه است. میگفت من 10 دور القدیر رو زیر رو کردم. یک نفر پیدا کنید که بگوید من 1 دور القدیر کامل خونده باشم. این آدم جالبه در شبکه‌های ماهواره وقتی سخنرانی میکنه زیر اسمش بین الناطق و اسم شیعه از شیخ احمد الکاتب، در اینکه اصلا شیخ نیست، بعد اصلا شیعه نیست، ولی به عنوان سخنگوی شیعه معرفیش میکنن. مدتی در عراق، مدتی در قم، مدتی در تهران درس خون. برای اینکه ریشه ولایت فقیه رو بزنه، منکر تولد خود امام زمان شده است. خب این نباید جوابش داده بشه؟ این میشه کمکاری دیگه. من یادم نمیده چند سال پیش ما خواستیم برای سطح 4 حوزه برای مهدویت ما مجوز بگیریم. خیلی سنگ اندازی کردن تا اینکه رفتیم خدمت شورای عالی حوزه، گفتم آقا اینو یه فکری بکنید. یکی آقایون خیلی بزرگواره، واقعا من دوستش دارم، برگشت گفت که اشکال نداره، ما مجوز حرفی نیست میدیم، ولی مگه مهدویت چقدر حرف داره که شما میخواید درجه دکتران بهش بدید؟ دیدم بنده خدا خبر نداره. پایان نامه دکتر ناصر الغفاری رو بهش دادم، گفتم این پایان نامه دکتراست دانشگاه ریاض عربستان رد امام زمان. اینه کی بود پاسخ بگه؟ آدم تربیت بکنیم که اینو پاسخ بده دیگه. اینجاست این نگاه کمکاری. شما آموزش پرورش ببینید چقدر برای امام زمان نگاه اثباتی وجود داره. چند صفحه؟ 12 صفحه هست؟ 12 خط هست؟ تو دانشگاه ما، تو حوزه ما، تو رسانه ما، بالاخره اینا ابزار دیگه، اینا میشه کمکاری. در فضای از سال 82-83 بود برنامه یه داشتیم در شبکه 3، ویژه برنامه بود، یه گذری اومد رد شد به نام زیباترین بهار، در تو حضرت مهدی بود. بعد گفتم خواهی یه مقداری هنرمندار رو هم بیاریم تو برنامه که برنامه آره مدرنیتهی بشه. هر که میگفتیم میگفت خب چقدر میدید، چقدر میدید. بعد یه بند خدای بانی شده بود، گفته بود هر کسی شما احساس میکنه تو برنامه بیاد اثر گذاره من بهش میدم. گفتیم باش. یه آقای خیلی هم متدین هم تو چیزه، بهش گفتم فلانی تو بیا، همین بعضی از دیدارهایی که ملاقاتهای با امام زمان اونه که صحیح و درسته رو تو بیا هنرمندانه در برنامه اجرا کن. گفت دقیقه یک سکه تام بهار آزادی میخوام، یعنی 6 دقیقه میشه 6 سکه تام بهار آزادی. حالا در فضای جاهای دیگه، الان مثلا شما، من خودم چون برنامه بسوز ظهور شبکه 2 که میدم، من 10 سال مشاور اصلی برنامه بودم که الان الحمدلله تعطیلش کردن راحت شدیم. دیگه تعطیلش تعیب کنن چیز صدا سیما تعطیلش کرد. ما شوخی کردیم گفتم آقا برنامه ضعیفه، گفت آره. گفتم خب قوی جایگزینش کنیم، تا جایگزین نگرد این باشه. سراخه حرفشون این شد، گفت شما مخاطب نداری. راست میگه، اگه برنامه مثلا بوندسلیگای آلمان یک دقیقه تأخیر بشه، یک دقیقه تأخیر بشه، آقای مزدک میرزایی خودش برای من نقل نکرد، گفت حاج آقا بیش از تو این یک دقیقه اگه تأخیر بشه بیش از 1000 فرش خارمادر به ما میدن. سعی برنامه ما 4-5 سال تعطیل شد، اصلا 5 تلفن هم زده نشد دقیقه بگین آقا چی شد. چون اینا رو جو میدونم مخاطب، حداقل بگید اعتراض میشید. بخوام اینو بگم در این فضا این نگاه های کمکاری های اجرایی و کمکاری های علمی خودش میشه در نگاه جامعه شناختی سرعت میده، شتاب میده، چون اونا نمیان. من 10 کلیپ 10 دقیقی از همین منحرفین مستندات این اعترافاشون هم پخش کرده بودم برای شبکه قرآن آماده کردم، 2 قسمت پخش شد بعدیم تعطیل شد. آقای ریاهی تان همشهری شما هست، بهش زنگ زدم آقای ریاهی چرا پخش نکردین؟ گفت آقا خسته شدم اینقدر اعتراض کردم. گفتم اتفاقا خوبه، طرفداراشونن زنگ میزنن اعتراض میکنن. گفت نه من باید چند جا دیگه پاسخ بگم، ولش کن حوصله دردسر ندارم. بقیت الهازا، آخرین مورد در فضای شتابزاد دخالت مسائل سیاسی هست. سیاسی که اینجا مد نظر بنده جناحی هست. چون یادتون باشه ظهور بسیار نزدیک است، هم طیف های احمدی نژاد چون چقدر کیف کرده بودن، هم اینوری ها چقدر ضربه زده بودن. بعد کیهان هم تیت زده بود ظهور نزدیک است یا انتخابات نزدیک است. اصلا خیلی فضا مسخره شد. حتی کار به جایی رسیده بود وقتی که بی بی سی رفته بود تحلیل کنه همین سی دی رو، کارشناسی آورده برای تحلیلش که همشهری شما هم هست، که این کارشناس وقتی که برنامه ها رو داشت توضیح میده مثلا جا خوردم که اینها کجاها رو دارن میزنن. یعنی بحث اعتقادی بود، حالا انحراف داشت، ولی بحث چی بود؟ اعتقادی. وارد در چرخه چی شده؟ سیاست شده. یعنی سیاسی، یعنی باندی، یعنی امام زمان ابزاری شد برای تخریب یکی، اونم برای تایید خودش. یعنی چیز خراب میشه این فضا. و اینجا آدم‌های شیاد و دکانباز هم سوء استفاده می‌کنن. من نمی‌خوام اون فیلمو نشون بدم کامل. یه تحلیلی بی بی سی داره ببینید، و بعد اون کارشناسی که اومده توضیح بده. بی بی سی هم که می‌دونید اصلا دعوش اینه یه مستندی می‌خواد پخش کنه، کامل پخش می‌کنه. ولی نتیجه‌اش اونجوری نیست که شما می‌خواستید. آفرین، نتیجه رو خودش می‌گیره. این فیلم اومده قشنگ اومده توضیح داده که در این فیلم چه اتفاقی افتاده و چی کار کردن. بعد از اینکه نتیجه که میگیره اینجاست، دشمنان
انتخابات ریاست جمهوری در ایران همان فتنه آخرالزمان،
چون اینا اعتقاد داشتن فتنه 80 هم فتنه آخرالزمانه و میگفتن باید ادامه پیدا بکنه تا ظهور بشود. بعد جلوتر که اومد میگه این فیلم با وجودی که مسئولین درجه 1 ایران تایید نکردند، خوب دقت کنید، مراجع تقلید تایید نکردن، آیت الله مکارم رو میاره، بعد میگه مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمی قم بنده رو میاره، میگه تایید نکرد اما فیلمو تمام میکنه. یعنی همش اینا چیه؟ بازیه. بعد کارشناسی اول اینو ببین تا بعد کارشناس
اون است و رهبران مخالف دولت هم رهبران این فتنه، یعنی همان ملک عبدالله پادشاه اردن است و افتخار عنوان دجال هم نصیب مجموعه ای از سران کشورهای غربی شده است. اگرچه فیلم از مقامات بلندپایه نظام ایران تمجید می‌کند، ولی قابل پیش‌بینی بود که پخش گسترده سی‌دی ظهور بسیار نزدیک است، انتقادهایی را برمی‌انگیزد. از مراجع تقلید و روحانیون گرفته تا چند نفر از نمایندگان مجلس که با پخش فیلم مخالفت کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از آنچه تطبیق‌های نادرست فیلم خوانده انتقاد کرده. او گفته که در این فیلم برای ظهور وقت تعیین شده، در حالی که بر اساس روایات تعیین وقت برای ظهور کذب و تعیین کنندگان آن کذاب هستند.
اگر چیزی که سند معتبری نداره ردش کنیم بدون تعارف.
مرکز تخصصی مهدویت هم ادعای این فیلم را رد کرد.
با حمایت شورای عالی حوزه علمی
عرم جوونم کی گفت؟ خب اما کارشناس رو ببین، کارشناس غریبه نیست، ایشون هم دوره ما بود. الان ایشون میره
خالجی. که به این سیدی بوده از چک
جون هم دوره ما سال 66 با هم طلبه شدیم. عالم زاده هم هست. بله. هرچند بچه‌م شهرستون اصفهان هم هست. الان ایشون شده کارشناس واشنگتن. ما توفیق داریم میایم خدمت شما. الان میاد اسمش. خیلی غریبه نیست. نکته ای که داره نکتهش خیلی ظریفه. نکتهش خیلی مهمه که تو ادبیات مهدویت هم وارد شد. دقت کنید.
کسانی بوده. میخوام بگم بیشتر این واکنش سیاسی بوده یا فراتر از یک واکنش سیاسی هست.
ببینید دشمن اصلی گرایش آخرزمانی نهاد رسمی روحانیت هست. این هم در
نهاد رسمی روحانیت میگه مانع ظهور نهاد رسمی روحانیت یعنی کی؟ مراجع رهبری ولایت فقیه. بعد اسم این جریان رو گذاشتن ظهور صغرا. بله؟ نه ولش کن. اولین بار کی ظهور صغرا رو گفت؟ همون رفیق شما های ابتهی گفت. آره. استاد بچگیات آره دیگه. بعد جلوتر آیت الله مکارم در کتابش گفت مهدی انقلابی بزرگ. بعد بعضی از آقایون دیگه هم گفتن، گفت آقا معذرت میخوام ببخشید، بعضی چیزا خیلی دقت میخواد، گفتم آقا معذرت میخوام، ما ظهور غیبت صغرا و غیبت کبرا تو روایات نداریم، این تحلیلی که اتفاق افتاده، ولی باز اشکال نداره میپذیریم. اما ظهور صغرا چیه؟ کجا داری تو روایات؟ این از کجا در میاد؟ آقایون بزرگوار ما اونایی که خوبه مثل آیت الله مکارم دیگه گفتن آقا منظور ما اینه که تهیج و شتاب نسبت به زمینه سازی رو داشته باشیم. گفتم خب این از اشکال نداره، ولی ادبیات رو درست کنید، که بعدها درستش کردن. اما این ظهور صغرا چیه؟ اینا اینو میگن، میگن در زمان غیبت مردم تکلیف داشتن به علما و مراجع مراجعه کنن، چون الان ظهور صغرا شد دیگه نیازی به اینها نیست. خب مردم مشکل شرعی رو به کی مراجعه کنن؟ خود امام. اسمش هم گذاشتن مدیریت امام زمانی. خودشون اومدن برنامه رو با انسان کامل بستن. انسان کامل چیه؟ ما میگیم رمال، اما اونا چی میگن؟ انسان کامل. او دیگه با فضای علوم غریبه و اینها بازی میکنه و یه چیزایی هم به خورد مردم میده، یه چیزی هم میپذیرن، یه ده هم به انحراف کشیده میشن. ایناست که تو اون نگاه مسائل سیاسی ببینید به کجا ختم شد. یک ادبیاتی به کار میبرن و بعد جامعه رو دچار التهاب اعتقادی میکنن. عوامل تمام، گرچه مفصل بحثش تو این بخش اگه فرمایشی هست بفهمید، اگه نه که من علت تأثیرگذاری این جریان در جامعه رو به توضیح بدم. بفهم اون تو فضای سیاسی من بلد نیستم، اصلا نمیدونم، این تحلیل من خبر ندارم. ولی تو فضای مسائل اعتقادی ایشون که خب آقای احمدی‌نژاد که ما اول اصلا رد کرد، گفت اصلا من ارتباطی با این جریانات ندارم، قبولم ندارم. درش خب بعضی کمک‌ها هم علی ظاهر از سوی اینا شده بود. این سی دی ناکن رو مستاقیم خیلی من نمونه مثال زدن، ولی اینا بعد از این سی دی یه سی دی دیگه درست کردن، فیلم دیگه درست کردن، لحظه دیدار نزدیک است. یه فیلم دیگه هم درست کردن، عبرت‌های تاریخی تشابه یا احمدی نژاد و مختار. اینا این گروه دست بر نمیدارن. ما نسبت بحثای خودمون داریم میگیم این عوامل جامعه شناختی خراب کرده و این مستاق چرا دیگه؟ تحریک کننده، تسهیل کننده و شتابزا. اما یک سوال اینجا پیش میاد، بالاخره این جریانات در طول تاریخ اسلام بوده هست. البته اینم بگم اینجور نیستش که فقط ما رو جامعه شیعه باشه. ما همین هفته پیش پیامبری داشتیم از اهل سنت در لندن ظهور کرده، یعنی اینجور نیست. ما الان مسیح قلابی داریم ظهور کرده، یعنی اینجور نیستش که بگیم فقط در جامعه ما هست. در عراق دلت بخواد از منطقه کرکوک گرفته تا به بصره انقدر امام وجود داره، انقدر پیامبر وجود داره، انقدر خدا هست. چون بعضی خورده میگیرن میگن این بنا ماشون. من یک تقریبا مستند شبیه این درست کردم تو شبکه ولایت پخش کردم، بودم فکر نکنم فقط ما رو شیعه هست یه اتهام به این ور میزنید، چون خود اینا فیلم درست کردن به نام کدامی مهدی. مثلا خود ما قبول نداریم، مثلا میگن این فرقه هایی که هستن فرقه زیدیه، درست الان تو حوثی ها زیدی هم، ما قبولشون نداریم. اینا شیعه امامیه نیستن، اسماعیلیه شیعه امامیه نیستن، اصلا خیلی هستن به اسم شیعن ها اما شیعه امامیه نیستن. یه سری اعتقاداتی هم دارن نسبت برنامه های خودشون، مسلمان هم یه سری هستن. این تو برنامه های دیگه هست. مثلا خود موبدان عزیزان زرتوش تو ایران اینا هم خیلی گرفتار نسبت به این جریانات هستن. ولی هنر اینه که در این فضا ما میبینیم، جالب اینجاست، بین همه اعتقادات نسبت منجی، نسبت منجی شیعه خیلی حساسن. نه کارش جهانیه، اون شاخص ها و آموزه هایی که انسان های منتظر در قالب برنامه های نگاه مهدویت میان جلو خیلی جد بالاست. یه نمونه شو ببینید، مثلا آقای میشایل اون در 8 مهر 95 امسال، هم چند ماه پیش، سخنرانی کرد دانشگاه بوستون امریکا. میگه رهبران سیاسی هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه ادعا میکنن که از بین بردن داعش اولویت اصلی امریکا در خاورمیانه است. این در حالی است که موضوع داعش به اندازه مقابله با چالش پیش آمده توسط ایران مهم نیست. توافق هسته‌ای صورت گرفته با ایران در یک سال پیش ممکن است خطر بمب اتمی ایران را کمی به عقب بیاندازد، اما تهدید چند جانبه از طرف یک ایران نظامی معتقد به امام زمان و دارای 80 میلیون جمعیت، این سه شاخصه رو خطرناک میدونن. حالا نظامی چه؟ یعنی واقعا قدرت نظامی ما اینقدر بالاست که دنیا باید بترسه؟ برمیگرده به ایمان عزیزان نظامی ما. یا مثلا جمعیت، حتی خودشون تحلیل میکنه اینجا، میگه تو جمعیت ما نگران نیستیم، تو دهه‌های اخیر نسلشون رو منقرض میکنیم، نسل شیعه رو، ولی اعتقاد به امام زمان رو خیلی جدی گرفتن. یعنی ما شیعیان و مسائل این چینی با نگاه به آرمانهای امام زمان چه میکنیم؟ حرکت میکنیم. جامعه آرمانی امام زمان چیز، بر اون اساس میریم جلو، گرچه بعضی جاها اشتباه هم داریم. من مثالی میگم، تعارف که نداریم. جامعه آرمانی امام زمان اقتصادش ربا نیست. امروز ربا داریم یا نداریم؟ تلاش به کم کردن یا اضافه کردنه؟ اگه اینه یه مقداری داریم اوت میزنیم، چون استراتژی یعنی از کجا هستی، به کجا میخوای بری، با چه ابزاری میخوای بری. جامعه آرمانی امام زمان عبادات ریا نیست. الان چطور عبادات؟ یه خاطره بگم، پارسال از مکه میومدیم تو فرودگاه، یک آقای بود، ظاهر ما بود، خیلی آدم بعدی هم نبود، یه دفعه تلفن زد و پسرش یه فرشای خیلی رکیک، چی مثلا گوی دست بود، بشین حاجی چی کار میکنی تو، هنوز از مکه فاصله نگرفتید، این حرفا چی میگی تو؟ گفت تو نمیدونی بچه‌م چه کاری کرده. من عصبانی شدم دو تا حرف زشت گفتم. گفتم خب چی کار کرده مگه تو اینجور عصبانی شدی؟ گفت فرداشم مراسم ولیمه برای من گرفته تو تالار فلان. من گفتم شاید مثلا تجملاتی شدی می‌خواد اینا. گفت برادر منو دعوت کرده. این معلومه یه عبادتش خیلی نمیچسبه اینجوری. جامعه آرمانی امام زمان امنیت فراگیر است، کرامت محوری است، فضیلت محوری است، اخلاق محوری است، جهان شمولی است، ایناست، نگاه جهانی داره. ما بعضی جهان نرفتیم تو اون مسیر، اینجاست که اون نگاه رو باید داشته باشیم و این حرکت رو به جلو قرار. اما تو بعضی جوامع اینجور نیست. من تو هند یه معبدی در دهلی هندو به نام اکشاردام، هندوها هستن، ایشون گفتم که شما قائلید که در آخر الزمان منجی میاد؟ گفت بله. گفتم منجی شما اسمش یکو کلکی؟ گفت تصویری هم ازش دارید؟ گفت بله. یک آدمی که نشون داد دو تا بال داشت و اینا، گفت اینه. گفتم خب این مهم نیست. گفت چرا؟ گفتم مهم اینه که شما برای آمدن این کاری هم میکنید؟ گفت نه، این موعود به آینده است. پس این موعود هیچ و خطر برای جامعه نداره. اما موعود ما وقتی که با اون نگاه حرکت میکنیم برای دشمنا چی داره؟ خطرناکه. طبیعی است که حمله هم میکنن. الان ما مهدی ستیزی، دیگه بالاتر اسلام ستیزی، شیعه ستیزی کم نداریم تو این فضا. اما نکته که وجود داره در این اوضاع این چنینی، فرقه ها و جنت انحرافی که به وجود میان، چه عواملی باعث میشه اینا اثر بذارن؟ علت تأثیرگذاری و جذب جریانات انحرافی و فرقه ها در جامعه چیست؟ یک، جهل و نادانی مردم، خبر ندارن. خیلی از خانواده ها اگه بدانن، مثال دارم میگم، بعضی از جریانات چه پیامدهای منفی دارن اصلا سراغش نمیرن. الان ماهواره دیگه، اشکال نداره، خوبه، اشکال نداره، استفاده کنید، ولی پیامدهای منفیشو اگه به فرد بفهمه، به تو شبکه‌های اجتماعی پیامدهای منفیشو ببینه، ببینه آیا سود و ضررش یکیه. جهل و نادانی یک مسئله است. دو، مبهم برنامه‌های مبهم و مخفی کاری است. خیلی از این لایه‌هایی که تو جلسات میان واقعا خبر ندارن، چون کاملا مبهم و بسته است. همین آقای کاظمینی بروجردی که ادعا میکرد من نوه آقای بروجردی هستم و بعد ادعای ارتباط با حضرت کرده بود، و این آدم حتی نماز و غلط میخون. دو تا مسجد تهران در اختیارش بود، یکی مسجد همت‌آباد میدان منیریه، یکی مسجد نور در میدان خراسان. جمعیتی بودن میومدن در جلساتش، جمعیت کمی هم نبودن.
مرجع زاهد
یه جلسه چیه به مردم میگفت در این جلسات بیاید دعاهاتون و ذکراتون و مسائلتون رو بنویسید تا من از طریق امام زمان حاجتاتون رو بدم. اون قرآن درمانی که جلسه اول من عرض کردم این آقا بود، آیه نون و القلم و ما یسر مخصوص نون و واس. آی جمعیت دورش بودن،
از همه درها نامید شدن.
ماهی یه بار آقا میاد. این آقا جالبه، آقای قدیانی قاضی پروندهش میگفت اصلا من نمیتونستم اینو محاکمه کنم چون اصلا هیچ سابقه یا طلبگی نداشت. ریگی رو ایشون محاکمه کرد چون سابقه طلبگی تو مرسه اهل سنت داشت، ولی این نداشت چون از لباس سوء استفاده کرد برخورد شد باشه. صدا بسیار خوبی داشت، خود این باعث جذب شد. خود تیپش و سید بودنش، آقا سید اینا خیلی باید مراقب باشه.
شما بشارت دارد که لا تسلم به امام حسین ستار کن بزرد مستجاب الحق.
حالا یک سری صحبت های از نسبت پرونده ایشون، اینو دقت کنید، یه توضیح مقدمه هم داره، اون توضیحش خیلی کمک میکنه تا اینکه واقعا مبهمگویی و مسائل خلاف و مخفی کاری هاشون دستتون بیاد، از چه فضا اینها سوء استفاده میکنن و اثر هم میذارن رو مردم.
برخلاف آنچه بسیاری از تحلیلگران و اندیشمندان قرون جدید مبنی بر سکولاریسم جهانی پیشبینی میکردند، عصر حاضر دوران رشد معنویت و اقبال روزافزون جوامع به خداپرستی است. این امر حتی در کشورهایی چون ترکیه و فرانسه که سابقه مقابله با مظاهر و عقاید مذهبی دارند هم مشهود است. در ادیان توحیدی از جمله دین مبین اسلام، معنویت جدا از عقلانیت نیست و نه تنها خرافات در آن راهی ندارد، بلکه پیشوایان دینی دینداران را بر زدودن هر گونه خرافه امر و از بدعت گذاری احتمالی نهی کردند. در این میان اما همواره افرادی وجود داشتند که منافع آنها ایجاب می کرده است با دامن زدن به خرافه پرستی به نام دین کامجویی کنند. امروز تهاجم فرهنگی خیلی جدی است عزیزان من، خیلی جدی است. یکی مسئله مبارزه با خرافات در کنار ترویج و تبلیغ معارف اصیل دینی و اسلام ناب، با خرافات باید مبارزه کرد. روز به روزم کسانی دارن خرافات جدیدی رو وارد جامعه ما میکنن. مبارزه با خرافات جدی باید بگیره. یکی از کسانی که در دوران کنونی پرچم هزار رنگ دروغ را بر بام خانه‌اش افراشته و جمعی ساده اندیش را گرد خود پرورنده، سید حسین کاظمی است. مروری در سرگذشت او نشان می‌دهد که این فرد علارغم پایین بودن معلومات دینی خیلی زود لباس شریف روحانیت را بر تن کرده است. سید حسین کاظمی که تشنگی جامعه عصر غیبت را خوب می‌فهمد، به بهانه مشکل گشایی از مردم مدعی ارتباط با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف می شود. مدتی بعد ظاهر فریبای او دلهای بی آلایش را به شکارگاه انحراف و خراف پرستی می کشاند. امامت جماعت در مسجد همت آباد تهران، استخاره و دعا نویسی، باز کردن سر کتاب، روزخانی و خودنمایی، برگزاری جلسات مرادخواهی و ساخت زیارتگاه از مقبره پدر به منظور عبادتگاه مریدان، پرده ای از شگردهای فریبنده کاظمینی در جذب مردم است. این همه مریدجویی با تبلیغ این دروغ صورت می گرفته است که حسین کاظمینی از نوادگان آیت الله بروجردی و
اصلا هیچ ارتباطی با آیت الله اعظم بروجردی معروف نداشت. ولی وقتی که اینو گرفته بودن تو همین جامعه خودم تو تهران جای مختلف دیدم، آقا چرا با نوای بروجردی، آی بروجردی بیچاره انقدر خوب بود؟ یعنی چون از بس تو فضای کاری چی بوده، مخفی کاری داشت، حتی اینو هم اظهار نمی‌کرد.
فرزند 27
چون خوابتون میاد
قوم امام سجاد در
خوابیدن گفتیم بیدار شد.
او در حالی روح پدر خود را تقدس می‌بخشیده که پدرش در زمان حیات فرزند را از طرح چنین مسائل کذبی نهی می کند. کاظمینی ادعا می کند مرجع تقلید است و البته چون با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رابطه دارد، زمان ظهور را هم می داند. اما همین فرد حتی با قرائت صحیح سوره حمد و ادعیه مفاتیح الجنان به درستی آشنا نیست.
خواهش می‌کنم نماز جماعت رو دقت کنید. این دیگه لازم نیست دستگاه قضا و علمی برخورد بشه، این خود مردم باید خلوت میکردن دورش. نماز رو دقت کنید. رحمان الرحیم. اینجا دقت کنید. الرحمن الرحیم. جالب بهتون بگم از این تسبیحات یلا میخواد بخونه تسبیح تربه و تسبیح تربه خب آروم میخونی، بعد مرض داری کاملشو بخون دیگه. گفت نمیشد، بعد تو بلنگو می گفت تو چه میده چه لذتی داره.
الله اكبر
از نوآوری های کاظمینی در خود ستایی، تدارک مراسم های خاص سینه زنی با ذکر اشعاری در بزرگداشت خود می باشد. برنامه ای که مریدان خواب گرفته اجرا می کردن.
اینجا دقت کنید.
این حسین کیست که دائم نیلائی دارد؟
این حسین کیست؟ معمولا تو ذهن همه ما میاد چی؟ امام حسین دیگه، در حال که خودشه. مثل بعدش دقت کنید دستتون میاد. و این خودستایی بود، کاملا خودشو جای امام هم جا میزد.
این حسین کیست که دائم نیلائی دارد؟ این چشم ایست که پروان نوائی دارد، این چشم ایست که پروان نوائی دارد، کاظمینی حسب و عریضه بدار.
حالا همین آدم رو آقای جورج دبلیو بوش، خاویر سولانا، پاپ حمایت میکردن. چرا؟ چون ایشون گفت من مرجع تقلیدم، من تا سیاسی نیستم. بعد توهین کرد به حضرت آقا و رهبری و اینا که مثلا بعد اینا جا منو گرفتن. اصلا بلد نبود نماز بخونه. حتی خیلی عجیبتر قرآنو که میدونی میگه من خیلی اصرار نکنی قرآن بخونم. پس اون مخفی کاریه باعث میشد که این چی؟ اثر بذاره. یعنی خیلی ها واقعا نمیدونستن برای حاجتاشون، برای گرفتاری هاشون. یه داری بهش داری تلقینت میکنه سیدا، باور نکن. همون تو یک بگو من یه طلبه هم. نه اینجا هم نیست. چی نشون بدن؟ چرا بابا انقدر از این چیز هم اصلا بعضی، حالا من نمیخوام اینا رو بگم، بعضی نمیخوام، بعضی ها خود دعوت کننده هم بعضی ها مشکل دارن. آره مثلا الان بعدشون نمیاد که آدم هایی دعوت کنن. آره خیلی بلش با آی دکتر رفیع هم امسال نقل میکرد، گفت به من توی یکی از هیئت ها گفتن که آی دکتر شما نیا، ولی اسم تو اجازه بده ما تو بنر بزنیم، همون روز اول روز مردم بفهمن که تو نمیایی اشکال ندارد، هر یک بار اسمت باشه پولت هم بهت میدیم. گیریم ماها از این دست. مثلا خود آبادان 5 سال پیش قبل از دستگیری ایشون من یه برنامه‌ای داشتم، دوستان امنیتی گفتن آقای نسوری اینجا به هیچ وجه از کاظمین بروجردی نام نبرد. گفتم اتفاقا قصد نداشتم نام ببرم. چطور مگه؟ گفت هفته پیش ایشون برنامه داشت از فرودگاه آبادان تا تالار القدیر جمعیت که ایستاده بودن هیچ، تا پایان صحبتش ماشینشو میلیسیدن. گفتم اتفاقا حالا انگیزمو زیاد کرد که حتما بگم. اتفاقا گفتین چقدرم اثر کرد. مورد بعدی، کنترل همه جانبه زندگی مریدان. اصلا به راحتی میان میگه اگه تو واقعا تو جلسه ما موقع شرکت بکنی، تو جمع ما بیای، یه فرمهایی میداد، همین ابتدایی همین کارو میگه، فرمهایی میداد به اسم بخشش گناه، اقرار به گناه مینوشتن. یا مواد زیادی داشتی، مثلا یه شیادی بود میگفت تو سیدی ضبط کنید به من بدید گناهاتونو. تو سیدی که ضبط میکرد محله اول جلو خودشا سیدی اینجوری میکرد، بعد پرت میکرد، میگفت ناقلا همه رو نگفتی. در میگه معمولا آدم شرمش میاد اول، مثلا بعضی گفت آره کامل نگفتم، گفت برو کامل بگو. کامل که میگفت اینجا کنترل میکرد فرد رو، اگه از حلقه بخواد دور بشه گرفتار میشد. بعضی موقع در نگاه کنترلی با تکیه بعد تسخیر اجنه، خیلی موارد ما داشتیم اجنه رو مأمور میکنن، تسخیر میکنن، مثلا میگه اگه از حلقه ما دور بشی برات مشکل ایجاد میشه. طرف میخواد از خیابون رد بشه، اجنه ما جلو دیدشو میگسن، ماشین میزد، میگه به بقیه گفتن دیدید. برای همینه خیلی موارد است انسان باید دقت دقت کنه. خود من که اینجورم چون میدونم برام مشکلاتی ایجاد میکنن. این تربت عبابددار همیشه با خودتون داشته باشید، قرآن رو با خودتون داشته باشید، از خونه بیرون میرید بسم الله بگید، وارد میشید بسم الله بگید. ببین این 4 قول رو در خونه داشته باشید، ون یکاد رو داشته باشید، آیت الکرسی رو بخوانید. این الکی نیست، در منابع روایی ما بیان میشه اثراتی که اینها داره، یعنی اون اثرات حد اقلی است که انسان رو بیمه میکنه از خیلی از مشکلاتی که این شیادا بخوان. حالا یه موقع نه، نسخه خاص میخواد، اون دیگه جای خودشه. بس اینا با اون مسائل علوم غریبه هم اقداماتی میکنن. مورد بعدی مظلوم نمایی است و قرار دادن مریدان در یک محیط کاملا صمیمی، به خصوص آدمایی که ناکامی‌های شخصیتی داشته باشن، شکست‌هایی در زندگی داشته باشن، کمبود محبت داشته باشن، اینا بسیار مخاطب شناس خوبی هستند. جذب می‌کنن دیگه، به این سادگی هم جدا نمیشه. معلومه مسئولیت هم میدن. همین کاظمینی بروجردی و مشهد بودم، یه برنامه داشتم، آقای قرائتی بهم گفت یه جمعی از ائمه جماعت هستن برای سخنرانی، من نرسیدم، شما برو. گفتم باشه. من به ذهنم رسید گفتم ائمه جماعت مثلا چی بگم؟ من از قبل معمولا یک فایلی درست میکنم، میگم اینا رو براشون میگم. تو مسیر که میرفتم چیزی نوشتم و اینا رو گفت جمع کردم و رفتم تو جلسه. رفتم جلسه همه خانومن. گفتم که شما ائمه جماعت مدارسی؟ گفت بله. کجا؟ تو تهران. خیلی خوب. ما بحثمون رو گفتیم. وسط صحبت من ذهنم رسیده بود که کاظمین بروجردی رو به مستاقای بحثم میخورد نشون دادم. دیدم جلسه به هم خورد. گفتم چیه؟ خواهرا جلسه چه به هم خورد؟ گفت حاج آقا شما، ما که نمیشناسیم شما کی هستید، ولی به استاد ما چرا توهین میکنید؟ گفتم که اشکال نداره، من عذرخواهی میکنم از شما رسما، ولی یه سوال دارم، چند نفرتون شاگرد ایشونید؟ بیش از نصف کلاس 400 نفر دست بلند کردن. چی بود؟ به همه یه خط تلفن داده بود با این جزوه قرآن درمانی، گفت تو خونه بشینید، تو مدارس هر کی بیشتر مرید جذب کنه ماهانش هم بیشتر میشه. خب طبیعی بود که این آدم ها به این سادگی ازش جدا مسئولیت بهشون داده. تو بابی، تو بابل بابی، تو نمیدونم چه چیزای عجیب و غریب، مسئولیت های من در آوردی، اینا خودش خیلی تحویل میگیره دیگه. مورد بعدی مرحله ای دستورات را مرحله ای دادن. تو یه مرحله اینو میده، مرحله بعدی طرفو هی سریالی دور خودش داره. بعد تو فضای این چیزی، تو فضای درمانگری هم وارد میشن. اخ وقت ما تموم شد که. بله؟ سهرو؟ خیلی سهرو، من یه خبر بدی شنیدم، این میدونی من ناراحت کرده. استادی با من اومده از قم، الان رفته دهاغان، من جه کلاسم تموم شد با صبر کنم اون بیاد بعد بریم قم. یعنی یک ساعت. نه شما اذیت میشید بیت خونهاتون. تو فضای درمانگری هم وارد میشن. اگه طرف خوب بشه میگه کار این بوده، اگه خوب نشه میگه بنا بود بدتر از این بشه، من جلو بیماری تو گرفتم. اگه اجازه بدید یه مستند نشون میدم فقط در همین باره. بله؟ نه بابا این حرفو بعضی چیزا تازه من باور کن خیلی به شما افتری چرا؟ افتری کامل میذارم. جلسه اول نبودی مگه؟ شما که از اول بودی؟ فیلم ها، یعنی شما فکر میکنی اینا گیر میاد؟ آره، حالا انشالله. آقای دکتر علی اکبری، ایشو کسی بود مرجع تقلید رو فریب داد، کسی بود که رئیس قوه رو فریب داد، کسی بود آقای گل جوان رو فریب داد، کسی که بهترین بازیگر سینما جمشید مشایخی رو فریب داد، کسی بود که بعضی از علما و بزرگان مثل آیت الله غیوری رحمت الله علیه، آیت الله حائری شیرازی، او دلتون بخواد فریب داده. ولی شما بزرگواران هیچ وقت با فریب خورده ها کاری نداشته باشید. فریب کار خیلی مهمه. من اولین بار برنامه ایشون تو بسوزو پخش کردم، خیلی دادش در رفت که یه طلبه گمنام اومده پا گذاشته رو چی. اتفاقا خیلی خدا یاریمون کرد، بساطش جمع شد، ولی توی فتنه 88 متاسفانه میدونداری شد، دوباره دستگیر شد که الان یه شکایت فقط 15 سال براش بریدن، حالا بقیهش باز هنوز. خواهش میکنم یه دقت کنید، یعنی بعضی موقع تو این فضا وارد میشن، نه یک نفر نه دو نفر، جمعیتی مریدش میشن. دقت کنید اینو. من خیلی عذر میخوام از خواهرها به خصوص، یک صحنه های مثلا یه پارتی داره ایشون تو دبی، یه تیکش من نشون میدم به شما، شما که پارتی مارتی که نمیرید حداقل اینجا دیدم ببینید. نه مامانش هم نمیدونه الان این چیه، مثلا من نشون میدم. دقت کنید الان، اول ایشون خودشو معرفی کنه، این اصلا کیه؟ و
همطور که میتونین محمد علی اکبری هستم، برای همه محرزوی من یه آدم سرشناس هستم، هیچ کس نمیتونه من از بین ببره، مطمئن باشین.
کور کنده اول دکتراش، ایشون گفت من دکترا انرژی درمانی دارم. البته انرژی درمانی در دنیا هست، مقرش هم در دانمارکه، و کسی اگه بتواند این علمو به دست بیاره، انرژیشو منتقل کنه به فرد مقابل برای درمان، خودش البته بین 70 تا 80 ساعت بیحال میشه. ولی ایشون من نمیدونم یه دست روی خانم میکشی چه انرژی میگیره، همه رو در نیومد، اتفاقا به عکسه. دقت کنید مدرکش، این مدرکشه، دانشگاه کمبریج لندن، دکترا انرژی درمانی محمد علی اکبری، استعلام شده دانشگاه کمبریج لندن. خیلی راحته، یعنی سخت نیست، شاید برای عموم سخت باشه ولی برای آدمایی که بخوان یه تحقیق بررسی میدونه اصلا سخت نیست. دانشگاه کمبریج لندن پاسخی که داد گفت مدرکش فاقد این مهره و این اصلا مدرکش جعلیه، شاکی هم شدن تازه. جلساتش، خواهش میکنم من از شما بزرگواران، حالا خانوما خیلی من جسارت نشه، آقایون به شما راحت تر میتونم بگم، یه خواهش کوچولو 30 ثانیه‌ای، فرض کنید اومدید در جلسه علی اکبری، میخوام اینم رو شما اثر میکنه، قبوله؟ قبول؟ سید جان دیگه چاره نیست دیگه، این میخوام اینم اثر میکنه رو شما یا نه یا علی؟ ببینید آدمایی که هستن همه مستعصل و گرفتار، تیپ‌ها هم یه تیپ‌های مذهبی، یعنی نمیشه گفت جلف، از کاری هم که به کار میبره همه از کار مناسب. فضاسازی رو ببینید، خانومی هست، نوع لباسش خیلی تأثیر داره، لباس سفید خیلی از روانی با مخاطب ارتباط برقرار میکنه، شما هنوز تو اون باشید تو جلسش. بعد علی گویان میگه که حالا ما میگیم علی منظور خودشه، نه حضرت علی، تعظیمش میکنه. تر میکنه فضاشو، حتی دقت کنین اسم پیامبرم که به این شکل مینویسن، اسم خودش محمد علی اکبر، ببین اینطور نمیشه، خود این خیلی از روانی برای جذب مخاطب اثر داره. زمینه داره آماده میکنه که همه علی اکبری بگن، ولی علی اصلاً علی گویام داره. یه دست به این خانم کشید، انرژی برقرار شد، آماده شد برای درمان بقیه. حالا اصلا نپرسید، ادامه بدم چی رو؟ خواهش میکنم اصلا نپرسید، تموم به شرایط هم بعد اگه فرمایش داشتید من در خدمتتون هستم. این تو ایران، فضای خارج هم همین بوده. حالا من فضای خصوصی خارج نشون میدم. چون زن یکی از آدمای مشهور امریکا،
خانم جنین یکی از بازیگران سینما هست در امریکا که شوهرشون هم خیلی معروف هست.
انرژی درمانیش تمام شد، حالا دیگه خیلی خودمانی شده. چند دقیقه تحمل کنید. من به این آقای لنکرانی وزیر بهداشت سابق گفتم آقای لنکرانی خیلی ها هستن تو فضای درمانگری وارد میشن، مدرک هم ندارن. این آقام خیلی هستن میگن ما رفتیم و ازش جواب گرفتیم. اگه واقعا یه چیزی داره درمان میکنه، شما بیاید این نظر وزارت بهداشت امتحانایی ازش بگیرید، یه مجوزی بهش بدید که محدود بشه ببینیم کجا داریم. اگه واقعا نه نیست برخورد بشه باش. 7 نفر از اطبای داخل، 7 نفر از اطبای خارج از کشور جمع شدن، آزمایشای باشون انجام دادن، دیدن اصلا کارشون در حیطه درمانی نیست. گفتم خیلی خوب، حالا این اعلام کنید به مردم. 23 اومد آقای دکتر علوی معاونت دارو درمان اومد اعلام کرد که آقای عین الف این نیست، حق بازی است. همین ریخ به همیشون. گفتم دعوا نداره، خودت بگو کارت چیه. داره میگه کار من چیه بعد از آزمایش.
من احتیاج ندارم دیگران بدونن که من کی هستم، اونا هستن که احتیاج دارن ببینن من کی هستم. متاسفانه در بعضی از رسانه‌های تصویری میان مثلا وزیر رو دعوت میکنن، وزیر بهداشت، معاونت دارو درمان رو. این کار کاملا اشتباهیه، چون اصلا در حیطه پزشکی نیست، در حیطه این نیستش که حتی من میگم در حیطه درمانی نیست.
پزشکی نیست، درمانی نیست، چیست؟
این یک چیزی هستش که فقط بین بیمار و درمانگر رد و بدل میشه.
من ترجمه میکنم، چیزی جز ترکیسه کردن مردم نبود. سگ درگاهتونم میگه واقعا هم بود، تسلیم مرزش بود. حتی این یه موردش بود، ایشون چون یه پوکرباز ورقباز حرفه‌ای بود، شعبده بازیش بسیار عالی بود که بعضی گول اینا رو میخوردن، پولای کلانی هم داشت، ویلاهای مختلف در کشورهای مختلف داشت، با 3 تا از همسراش، یه همسر سوئیسی داره، دختری به نام گلی، یه همسر فرانسوی داره، پسری به نام نوید، یه همسر ایرانی که از اون بچه نداره. خب حالا من یه سوال میپرسم، الان معلوم میشه که مطالب ایشون رو بزرگان اثر کرده یا نکرده. عذر میخوام از هم لباسی های خودم. مثلا دیدید دیگه، ما منبر که میریم پایان روزامو میگیم نسألک اللهم من از او بسم کل عظیمن، بعد میگیم یا الله، ملت هم همه دست بلند میکنن. آی چه حال میده اون لحظه آدم، فضای معنوی. یا مداح بزرگوار پایان روزه هاش میگه اهل بیت رو صدا بزن، یا حسین، همه یا زهرا، همه هم صدا میزن. این سند داره نداره، معتبر هست نیست، معلومه که حرفش اثر کرده. نه نه، بالاخره نکن، تو داری خدا رو صدا میزنی اشکال که نداره، اهل بیت رو صدا میزنی اشکال که نداره، ولی خدا نکنه تو فضاش قرار بگیرید، ببینید طرف برای گرفتن حاجتش حاضر هر چیزی بگه. خدایی اثر کرد. که داره به صدا فیلم بازی میکنه، میگه بگید یا علی اکبر تو حاجتاتونو ادم بده. یعنی واقعا این فضا سازی ها خیلی تأثیر میذاره. و من حتی بیرون اومده به جمعیت میگم من شما را هم حتی این کار انجام میدم، حالا همین آدم، همین آدم، خیلی معذرت میخوام این تصویر نشون میدم، همین آدم کنار یک از رقاصه های مشهور عرب در دبی توی پارتی شرکت میکنه با یه حالت کاملا غیر عادی. خب اینه که دیگه توقع نداشت من تا آخر نشون بدم که یه استراحتی بکنید. من خدمتتونم.